بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک که شما بینندگان فرهیخته و وفادار شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت می‌کنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه لحظات بسیار خوبی رو در کنار خانواده خودتون تجربه کرده باشید و سپری کرده باشید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر حدود یک ساعت همراه نگاه‌های گرم شما باشیم، با این امید که تا پایان این برنامه مثل برنامه‌های گذشته این نگاه‌ها رو از ما دریغ نفرمایید. در رابطه با موضوعی صحبت می‌کردیم که بسیار حیاتی و مهم هست، موضوعی که باعث میشه ما خودکمبینی خودمون رو از بین ببریم و مهارت‌هایی که در این زمینه باید کسب بکنیم رو بررسی می‌کنه. به 21مین مهارت رسیدیم، مهارت عملی، مهارت‌های عملی در ارتباط کلامی بود که در برنامه گذشته به اون پرداختیم و رسیدیم به مهارت‌هایی که در مورد گفتن و گفتگو باید مد نظر قرار بدیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید با ادامه این بحث. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خنده خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارن.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا هستن. ان شاء الله خداوند به سلامتیشون بداره.
ان شاء الله. استاد، بحثمون رو که شروع کردیم در رابطه با مهارت‌های عملی ارتباط کلامی، گفتیم در چهار حوزه باید مهارت‌های خودمون رو افزایش بدیم: گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن. در رابطه با گفتن به این مسئله رسیدیم که در این زمینه 10 کلمه بسیار مهم هست.
بله.
کلمه چونکه، تشکر و تمامی مترادف های آن، کلمه شما و همچنین اگر.
بله.
با ادامه بحث هم باید
خواهش میکنم. یکی از کلمات دیگری که باید به جای خود و به وقت خودش استفاده بشه کلمه میتوان. گاهی آدم حواسش نیست یا به تعبیری تمرین داده نشده، برای این کار آموزش داده نشده، به جای کلمه میتوان از کلمات دیگر استفاده میکنه که اون موجب اختلاف نظر با اینکه نیتش چیز دیگره ها، نیتش فرض فرمایی با نیت طرف مقابلش یکیه، واقعا احساساتشون یکیه، ولی اون کلمه به هم میریزه این توافق احساسی رو، در مقابل هم قرارشون میده. اون کلمات جایگزین میتوان شدن. اگر تمرین بکنیم کلمه میتوان رو جایگزین بکنیم، به تدریج حتی اون احساسات مخالف رو هم میشه موافق کرد. ملاحظه فرمید مثلا ما داریم بحث میکنیم راجع به این که مطالعه کردن عامل موفقیته، اما یه بحثی با هم داریم. بحث اینه که ممکنه فرض جناب علی بفرمایید که خب در طول روز من کار دارم، زندگیم طوریست که برنامه‌ریزیام خیلی سخته بخوام روزی یک ساعت مطالعه بکنم و امثاله ها. من اگر بیام از واژه استفاده بکنم که چرا نمیشه، این خیلی در حقیقت کمک نمی کنه. یا ممکنه از واژه دیگه استفاده بکنم، مثل این که فرض آدم اگه بخواد میشه. واژه ها متعدده، خیلی از واژه ها هست که ما خودمون رو به زحمت میندازیم استفاده میکنیم و نتیجهش هم عکس میشه. اما این 10 واژه‌ای که من عرض میکنم اگر تمرکز پیدا کنیم، اکثر خطاب هامون، اکثر تعامل هامون، این دوتا خطاب ها و تعامل ها از این واژه ها استفاده بشه، ما را به یک نقطه مشترک میرسونن، ما را به یک همراهی قصد و هدف و احساس و مخصوصا استخدام مجموعه راهکارها میرسونن. پس بنابراین یکیش کلمه میتوانه. به جای اینکه بگم چرا نمیشه، به جای اینکه بگم چرا اگر بخواید میشه و خیلی چیزا، میگیم که خب انسان میتونه قسمتی از کارش رو چنین کنه، انسان میتونه چنان بشه، انسان این که میگه انسان میتونه، این در وجودش یک مجموعه از حاله های مثبت قرار گرفته. این کلمه حاله، خب الحمدلله بیننده باش آشنا هستن، بعضی حاله منفی دارن، بعضی حاله مثبت دارن، چی اینا خیلی بحث شده. در بین واژه ها هم همینه، حاله منفی و مثبت وجود داره. واژه میتوان یا میتوانیم در مقابل بقیه واژه هاست، این پر از حاله مثبته، پر از حاله اینطوری بگیم که تحریک برای انجامه. حالا ممکنه یک کسی بگه چجوری؟ خب ما به جای میتوان بگیم که مثلا میشود، این مترادفش هست یا نه؟ یا به جای میتوان بگیم که مثلا چرا نمیشود؟ میبینین چرا نمیشود با میشود خیلی فرق میکنه.
درست.
چرا نمیشود ابتداعاً به صورت نفی وارد شدیم، یعنی حاله مثبت رو مورد حمله قرار میده. اینجا که غدد هیپوفیز، تالاموس، هیپوتالاموس که بایستی که فعال بشن برای کارکردهای مغزی ما، یک اختلالاتی را ایجاد میکنه. ما یه واقعیتی باید بپذیریم که در طول زندگیمون عادت کردیم به بعضی از واژه ها استفاده کنیم، ممکن هستش بشن فکر نکرده باشیم اصلا، و اتفاقا در سایه اون واژه ها به خیلی از مشکلات هم رسیده باشیم، ولی چون نه مطالعه کردیم در موردش، نه روش فکر کردیم، نه کسی به ما گفته، نمیدونیم که چوبشو داره میخوریم. بالعکس مثبت ها رو استفاده نکردیم، نمیدونیم که اگر یه وقتی موفق شدی مال او بوده، چیز دیگه نبوده. مثلا میگه عجیب، من رفتم بانک مثلا، یا من رفتم فلانجا، اون آقا اصلا دفعه قبل طوری دیگه برخورد کرد، الان طوری دیگه برخورد کرد. بابا این هم آدم از بنده خدا. باید ببینیم ما چی واژه استفاده کردیم. اون واژه هاست که این تغییرات رو ایجاد میکنه. گاهی واژه از نظر ما هیچ بیادبی توش نیست، و برای اونم اینطوریه ها. اما چرا پس اون ناراحت شد؟ چرا او برید، نتونست همراهی بکنه؟ اون حاله منفیشو تحریک کردیم، البته متوجه نبودیم. پس بنابراین کلمه میتوانیم، کلمه میشود که مترادفشه، چون از کلمه بعضی کلمه مترادف دارن، میشود، میتوانیم، در حقیقت این واژه ها یا این کلمات مجموعه از فعل انفعالات مغزی ما را هم تحت تأثیر قرار میده. در بحث حافظه بحث های علمی خیلی بالایی صورت گرفته، پژوهشگران در این عرصه با همکاری یک مجموعه پژوهشگران نورولوژ، چون این نورولوژ ها دو نوع هستن، چنان که فرض فرمایید که متخصصین قلب هم دو نوع هستن، متخصصین چشم هم دو نوع هستن، یک بود عدشون بیشترین کارشون رو تو پژوهش میگذارن، یهشون بیشترین کارشون روی درمان میگذارن. اون گروهی که درمان و پژوهش رو با هم قرار دادن، اینها الحمدلله فراوونن و خوبم کار کردن، یک مجموعه مطالب بسیار غنی تو این قضیه منتشر کردن. میفرمایند که در راستای روابط اجتماعی اگر بنا هست از اخلاق خوب استفاده کنیم، از تربیت خوب بهره بگیریم، از روابط بین همدیگه خوب بهره بگیریم، که یک بحث اجتماعی اخلاقی، روانشناسی، جامعه شناسی همه با هم تلفیق شده است، قرار بگیره، برمیگردیم به اون فطرت خودمون، همون که قرآن میفرماید، همون که اسلام میفرماید. خیلی جالبه اینجا که ما در وجودمون خداوند متعال برای این که به این مقاصد درست برسیم امکاناتی قرار داده، از جمله قدرتی که اشاره کردیم. این قدرت در جای خودش کارایی دارن، ولی کی؟ وقتی که نیروی اون رو محرک باشن، اون رو تأثیرگذار باشن. جالبه خود این کلمه‌ای که ما به کار میگیریم و اون شنونده این رو میشنوه، گویا این که شما فرض کار دیگه کردی براش. من همیشه این مثال رو سر کلاس عرض میکنم برای دانشجوها، میگم دست منو ببندید، پای منو ببندید، ولی کاری میکنم که همتون یا به گریه بیفتید یا بخندید یا نه، کاری میکنم که همتون بریزید به هم همدیگه را بزنید. اما من مدعی هم میگم من که کاری نکردم، دست پام بستید. بالعکس، دهنم را ببندی با چسب، هیچ حرف نزنم، نتونم حرف بزنم، اما کاری میکنم که همتون رو به شکلی بر علیه خودم یا بر علیه همدیگه بشورونم. چطور؟ با دستم؟ ممکنه. با قلمم بنویسم پای تخته؟ ممکنه. با پا؟ ممکنه. ببینید یعنی چی؟ یعنی این که طرف مقابل یه پیام داره بهش میرسه، گاهی این پیام با زبانه، چون که دست پای من بسته شده الان، یه حرفی میزنم، یه داستانی را نقل میکنم که گریهش میگیره، یک طنزی را میگم که خندش میگیره، یک قطعه شعری را میخونم که به فکر فرو میره، یه بحث فلسفی حکمتی را بیان میکنم که به تدبر میاندیشه. چی موجب شد این فعل انفعالات در فکر اینها اتفاق بیفته؟ اون پیامه. اون پیام با کجا رفت؟ اول با گوش میرسه، گوش اینو به کی تحویل میده؟ به قسمتی از مغزه. حالا این قسمتی از مغزش میذاریم مثلا حافظه، یادگیری، هوش و امثال هم که دارن کارهای خودشون انجام میدن.
درسته.
در حقیقت ما در وجودمون خدای متعال اینا را قرار داده. وقتی چیز رو میشنویم و چیز را که میبینیم، چون وارد مغز ما میشن برای کارهای بعدی، تأثیرات خاص خودشون میذارن. واژه ها همچی حالتی رو دارن. وقتی یک کلمه را به نام میتوان استفاده میکنیم، به نام میشود، در بین اون جملاتی که بناس خطاب بکنیم برای مخاطبمون، بسیار نقش مثبت و حاله مثبت ایجاد کنندش بالاتر از واژه های دیگره.
درسته.
پس بنابراین در جای خودش، حالا ممکنه بفرمایند جاش کجاست، اون بحث بعدیه، ولی من فعلا داریم واژه ها رو داریم معرفی میکنیم، اگه وقت بشه جاهاشون هم عرض میکنم که هر کدوم تو جای خودش باید قرار بده. پس اینم یه واژه است.
استاد راحت میتونیم بگیم که واژه محمل معناست.
دقیقا.
در واقع اصلا. از طریق واژه است که ما معنا رو میخوایم برسونیم. پس اگر واژه درست انتخاب بشه، اون معنی ما هم به درستی
دقیقا
ارائه خواهد شد.
به تعبیر دیگر، خود واژه ها یک وسیله نقلیان که برای ما حمل میکنن مایحتاج ما رو. میشه راحت تر اینطوری هم معنا کرد. خب الان نیاز داریم به مواد خوراکی برای ما، مواد خوراکی رو الان درست موقع مواد خوراکی نیاز داریم، نره برای ما فرض فرمایید که آجر و سیمان بیاره. ما الان مواد خوراکی میخوایم، ساختمون که نمیسازیم. بعد حالا داریم ساختمون سازی بکنیم، بره برای ما فرض فرمایید برای ما کتاب بیاره، میگه من الان کتاب میخوام چیکار کنم، من مطالعه را نمیخوام، من الان سیمان میخوام، من ماسه میخوام، من آجر میخوام، من چی میخوام. خب پس بنابراین این واژه ها عین یک وسیله نقلیه هستن، اما بایستی که در این چی که برای ما حمل میکنه هوشمندانه باشه، دقیق متناسب با هدف باشه، متناسب با نیاز باشه که بتونه کار درستی انجام بده و ما هم راضی باشیم
و ایجاد کژفهمی هم نکنه.
دقیقا. پس این نکته مهمه. واژه بعدی واژه ما هستش. هر چند جلسه قبل یه اشاره بهش کردم.
بله.
واژه ما مثل واژه شماست. گاهی خطاب فردیه، گاهی خطاب جمعیه. این محور گفتگو تنها با خواسته شخصی متمرکز نمی کنه. از این بابت مثل شماست. ببین واژه تو گفتگو رو تنها به خواسته شخصی متمرکز میکنه. واژه ما، شما، دو تا واژه هستن که متمرکز میکنه بر جمعی از فرد، نه بلکه جمعی از ویژگی ها. یعنی جالبش اینجاست، ما که نمیخوایم بهشون بگیم دو تا، نمیخوایم بهشون بگیم که پنج تاست.
بله.
میگیم شما جمع بستیم. این به معنی این نیست که مثلا در فرهنگ ما مسلمان ها یه چیز قشنگی هست، وقتی با خانم های نامحرم صحبت میکنیم، خصوصا چرا میگم خصوصا؟ چون باید با خانم های محرم هم همینطور صحبت بشه، ولی برای خود تو جامعه ای طوریه، به جای تو میگیم شما. اگه بگیم تو بعدش میاد، میگه پسر خاله نشو، تذکر میده شما بگو. درستم میگه. این شما به معنای نیست که این دو نفره، که
یا در فعل ها نمود پیدا میکنه، به صورت جمع گفته میشه.
احسن. این معناش اینه که یک مجموعه از صفات و ویژگی های مثبت را با خودش حمل میکنه، اون شخص را بزرگتر میشماره، بزرگوارتر، بهتر بگیم بزرگوارتر نشون میده، محترمتر نشون میده. حق تحقیر کردن نداریم که هیچ، بلکه حق خیلی به تعبیری خصوصی باش برخورد کنیم نداریم. او به عنوان چیه؟ یه فرهنگ اجتماعی بین ما مسلمان ها هست. میگه اون حدود رعایت کن، تا خدایی نکرده دوچار بعضی مشکلات لفظی و یا غیر لفظی نشید که مایه سرشکستگی بشه از نظر ادب و نزاکت. خب تو بحث های احترام متقابل بین خانواده ها این بیشتر نمود پیدا میکنه. وقتی از واژه ما استفاده میکنیم، واژه شما استفاده میکنیم، دقیقا مثل اون مثالی که جلسه قبل عرض کردم، میریم توی یک اداره به عنوان کارمند، ما رئیسمون رو میخوایم کمک کنیم، میگیم که خب کارتون اگر اینطور باشه چینی میشه، یعنی که ما خودمون جدا کردیم ازش.
بله.
ولی میگیم ما اگر بخوایم،
اگر این کار رو انجام بدیم، این اتفاق میفته.
این یعنی احساسی یکی شدن.
بله.
خود این کلمات از نظر روانی اینقدر مؤثره که گاهی اون منفیش 10 بار به هم دیگه بد و بیرا بگن، اینقدر جا نمیفته و در مقابل هم کینه ایجاد نمیکنه.
درسته.
تو مثبتش اینقدر هم دلی ایجاد میکنه که چه بسا بارها نشست و برخاست کنند و مهمونی با هم دیگه داشته باشند و رفاقت بکنن، جالبه، حتی میگن سالها، نمیتونه جای اون رو پر کنه، اینقدر مؤثره. در این بحث یه بحث مفصلی کاپلان صادق یه بحث قشنگی داره، این در بحث درمان روان پزشکی اختلالات در گفتار یه بحث بسیار زیبایی داره. ایشون اونجا میگه که افرادی که اختلال در گفتار پیدا میکنن، لاجرم به خاطر مریضیای جسمی نیست، لاجرم به خاطر اختلالات ارزم بزرگ شما عروقی و نمیدونم قدرت نیست. گاهی بنده های خدا بر میگرده به عدم شناختشون. بعد میفرماید شما فکر نکنی این عدم شناخت ضعیفت هر از اون اختلالاتیست که مثلا در سایه یک تصادف به وجود میاد، در سایه یک بیماری به وجود میاد. فرماید این اثرش بیشتره. این خیلی جالبه. خب این کتاب کتابیست که کتاب درسی خیلی از کشورها در دوره به اصطلاح در برای دکتریا که بخواب دکترای پزشکی عمومی بخونن، دیگه اروپای تمام کرده باشن میدن میخونن. اونایی که بخوان به تعبیری متخصص روانپزشکی بشن، تو دوره تخصص بهشون میدن، این کتاب خونده میشه. این کتاب قابلیه، کتاب علمیه به تعبیری، مفصل اونجا بحث کرده. من خلاصش همینو عرض میکنم که ایشون اینطوری داره این مطلب رو میگه که گاهی واژه ما، واژه شما، به اندازه سالها نشست و برخاست صمیمانه و قرض دادن به هم، کمک کردن به هم، رفع و مشکل کردن برای هم، دستگیری هم، چندین برابر اون داره انرژی مثبت ایجاد میکنه،
واسه رسوب میشه در ذهن.
خیلی مهمه که ما ببینیم کجا ما، یعنی عادت کنیم، عادت بدیم بچه‌هامون رو. وقتی این بچه‌های ما عادت کردن از این واژه‌ها بیشتر استفاده کنن، یعنی یکی بودن را، بنده جنابالی اگر احساس یکی بودن کنیم، یعنی این که هدف شما هدف من، هدف من هدف شما.
بله.
موفقیت شما موفقیت منه، موفقیت من موفقیت شماه. این در حقیقت کمک به هم دیگه نهادینه میشه. اون حاله مثبت به هم دیگه داریم، نه نسبت به هم حسادت میکنیم، نه نسبت به هم رقابت منفی داریم، نه نسبت به هم واکنش منفی نشون بدیم، نه نسبت به هم تعارض نشون بدیم. خیلی جالبه ها، همش میگی ما.
درست. اصلا این صحبت شما رو من میخوام گره بزنم به یک تجربه عینی. فرض بکنید ما میخوایم با همدیگه صحبت بکنیم، معمولا برای مناظره ها افراد چگونه در مقابل هم مینشینن؟ مقابل هم هستن احسن. به صورت کامل. این همون بحث شماست.
احسن.
یعنی شما با من موضوع با هم متفاوت. برای گفتگو مثل همین
بله
روشی که بنده و شما در کنار هم نشستیم، این روش خیلی صمیمی‌تر از زمانی است که ما در مقابل هم در موضع مذاکره و مباحثه بنشینیم. زمانی که در کنار هم دیگه بشینیم که اون دیگه کامل میشه، یعنی ما کاملا در یک تیم هستیم، نظرامون به هم خیلی نزدیک هست.
روایتی معروف هست، یه بار این روایت رو خوندیم از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه، فرمودن در جلد 101 بهار صفحه 218 فرمودن که اگر زن و شوهر کنار هم بنشینن، این نفرمود در مقابل هم بشینن، کنار هم بنشینن و با محبت به هم دیگر به هم نگاه بکنن، ثوابش برتر از اعتکاف در مسجد و نبیه. خب ببینید اینا خط دادنه، به تعبیر دیگر زاویه مشخص کردن نیست، بلکه چیه؟ یک راهنماییه.
بله. خط مشی،
خط مشی داره میده. یا مثلا میفرماید جالبش اینجاست، اگر فرزندی پیش روی والدین نشست، مراقب باشه، پیش روی مادر مراقب باشه، به چهره او نگاه بکنه به قصد عبادت، به قصد ثواب. این کلمه مراقب برای چیه؟ چون بفرماید که خب نگاهش کن دیگه. این فرمان مراقب باش یعنی این که این رو در رو ایستاده نباشه، در مقابلش ایستادگی نباشه، فرمان مراقب باش، نگاهش بکن به قصد عبادت، به قصد ثواب.
بله.
ببینید ما در حتی نشستنمون هم تعریف شده براش. چجوری اگر بشینیم رو در رو بایستی که باید از او الفاظ استفاده میکنه که این طوری باش،
تو خطرناکتره.
احسن. یعنی تذکر داره. خب چرا این طوری میشه؟ عرض کردم در وجود ما فعل انفعالاتی که انجام میده از اختیار ما خارج میشد ها. و الا پسر در مقابل پدر خدا نمیخواد بیادبی بکنه، خدا اینا کرده، اما اتفاق میفته. در مقابل مادر
ناخودآگاه،
آره، در مقابل مادر نمیخواد بیادبی بکنه، که میفهمه مراقب باش.
درست.
اون حاله ایت که از کردم، حالا این بحث البته در روانشناسی خیلی روش بحث شده، ولی غنی ترینش روایات پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام هستن که وحیانیه، ما شکی درشون نداریم. سفارش این فرمایند شما بایستی با اون ویژگی ها، با اون موقعیت ها، با اون شرایط رو در روشون بشینید.
درست.
یعنی دقیقا اون خط و مشی مشخص و تذکرهای احتیاطی رو هم داره.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. دوستان عزیزم یک فاصله ببینیم، بخش آماده پخش این رو هم ببینیم، برمیگردیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند دوست داشتن فرزندان پرده‌ای در برابر آتش است و غذا خوردن با آنان آزادی از آتش و گرامی داشتن آنها موجب گذشتن از صراط است.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان بینندگان گرانقدر برنامه کانون مه. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید. از طریق پل های ارتباطی برنامه منتظر پیام های شما هستیم. حتما نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوال های خودتون رو به دست ما برسونید که از این بابت بسیار خوشحال و خرسندیم که شما به برنامه خودتون اعتماد دارید و با این برنامه ارتباط برقرار میکنید. خیلی ممنونم. بحثمون رو ادامه میدیم استاد. کلمه بعدی که مهم هست
کلمه بعدی با هم. این واژه‌ای هستش که در حقیقت پذیرش و هضم درخواست از طرف مقابل رو برای اون گوینده که فرض کنید من نوعی باشه خیلی آسون میکنه. میگه که مثلا داریم یه بحثی رو مطرح میکنیم، فرض من به حضرت عالی عرض بکنم که با هم میتونیم این بحث رو پیش ببریم، با هم بنویسیم. ممکنه یه کسی الان سوال تو ذهنش بیاد، خب خیلی وقتا هست فردی کار، چجوری کلمه یا واژه با هم استفاده بکنه؟ میگیم که پر واضحه، ما بحثمون برای اون موردهایی هستش که قرار با هم حرف بزنیم، در موردش قرار گفتگو بشه. فرض در بین فامیلی ها که میخواد صله رحم انجام بشه، فرد که انجام نمیده صله رحم که اسمش هم با خودشه، صله هستش، وصل باید بشن.
بله.
کی به کی وصل بشه؟ پسرمو به عمو و و. پس بنابراین اینه که میگه با هم یه نشستی داشته باشیم. یه وقت خاص میگه که گفتم بیام خونتون یه سری بزنم، یه خیلی فرق میکنه. اینکه با هم یک شبی به هم بگذرونیم یا اینکه گفتم شبی بیام خونتون، فرمود خیلی فاصله است.
هم فرق ما و شما.
احسن. منتها این واژه کارکرد خودش داره، با اینکه اون معانی رو شما رو هم داره. از او بر وقتی میگه گفتم شبی با بیام خونتون، این در حقیقت من رو داره به پیش میکشه، متوجه نیست به جای ما. لذا این بحث خیلی مهمه که اون روحیه‌ای که باید تزریق بکنه تزریق میکنه. ما چجوری میگیم حس ششم داریم، نمیدونم حس هفتم داریم، حس هشتم داریم که برامون کمتر توضیح داده شده؟
درست.
یا حس لامسه گفتن بهمون، حس بویایی گفتن، چشایی گفتن، شنوایی گفتن، اما حس ششم متاسفانه کمتر تدریس میشه. حس هفت و هشت و نه و ده کمتر تدریس میشه. از جمله مطالبی هم کمتر گفته میشه همین واژه هاست که چجوری وقتی میشنویم موجب میشه که مجموعه ای از کارکردهای مغز رو فعال کنه. تمام اون کارتکس های مختلفی که روی مغز ما هست همه با هم درگیر میکنه به صورت مثبت. اما وقتی که کلمات منفی استفاده میکنیم، تمام کارتکس های مغز رو در مقابل هم احتمال داره قرار بده، اگرم نده یک سدی در مقابل یکی قرار داده که عبور از او خیلی کار سختیه. پس بنابراین زمان میخواد و موقع که ما اون مطلب رو هضمش کنیم، در مقابلش سوء تفاهمی، سوء زنی به وجود نیاد. ولی وقتی که این کلمات اینطوری به وجود میاد، خیلی جالبه، با هم بودن رو داره به هم دیگه خطاب میکنن، معنا و مفهوم دو طرفه و تحریک قدرت رو دو طرفه قرار میده. هیپوتالاموس و تالاموس رو تو این واژه ها درگیر میکنیم، بدون اینکه آخه چون بعضی خیال میکنن این مغز، این جسم کار خودش میکنه، روحیه ما کار خودش میکنه. اینطوری نیست. اصلا این روحیه جایگاهش کجاست؟ روحیه بعد روحیه خوب جاش کجاست؟ همین جسم ماست. خارج از جسم ما که نمیتونه باشه که. خب جایگاه جسم ما کجاست؟ مغز ماست. اندیشه ما اونجاست، فکر ما اونجاست، عقل ما اونجاست، اعتقادات ما اونجاست. خدای ناکرده دشمنی های ما ریشهش اونجاست، محبت ما ریشهش اونجاست. یعنی این گردن به بالا اگر مراقب باشیم، از گردن به پایین تا نوک انگشتامون کنترل شده است، کاملا کنترل شده است. یکی هر کسی فرض فرمه وقتی اینطور میگیم مراقب لقمه خوردنش باشه، مطمئنن در بحث قرائز جنسی مشکل نداره، در بحث دستگاه گوارشش خطا نمیره و خیلی چیزایی دیگه. چیش میشه اگه کنترل بشه و ایزن قرائز جنسیش مشکل پیدا نمیکنه و گوشش اگه کنترل بکنه. ببینید، یعنی میخوام این عرض بکنم این ورودی ها و خروجی هایی که در اختیار مغز قرار داده شده، چشم، گوش، دهن، بینی و امثال هم، اینها همه در اختیار مغزن. مغز آسیب ببینه، گاهی قسمتی از مغز آسیب می‌بینه، فرد نابینا میشه، قسمتی از مغز آسیب می‌بینه لال میشه، قسمتی از آسیب می‌بینه ناشنوا میشه و خیلی و. یعنی نیاز نیست حتما پیشگوشی بکنین تو گوشش تا کر بشه بگیم همینه، نه خیر، انواع عوامل ها از برای کر شدن، یکیش پیشگوشی تو گوشش کردنه،
درست.
یکیش آب رفتن توش مثلا فلان کار کردنه، یکی بله. پرده گوش پاره شدنه، شکلهای مختلف هم دارین، چون که چشم هم اینطوریه، انواع عوامل ها میتونه کوری چشم ایجاد کنه، یکیش یه باروت منفجر کن براش،
بله.
یکیش نه، این نیست، ضربه به مغز میزنه. جالب، ضربه به مغز چجوریه؟ کافیست که شما فشار خون رو بالا ببر، کنترلش نکن، احتمال داره تو چشم این همچه اثری بگذاره، هست دیگه،
بله.
خب و یکی از احتمالاتشه، یکی از خروجیشه. بنابراین میخوام این عرض کنم تمام این مسائل روحی در اختیار مغزه، اما مراقب باشیم آنچه که میشنویم با آنچه که میبینیم گاهی اونقدر برابری میکنه، گاهی اینقدر بالاتر میشه که نگو. یعنی چه بسا ما فرض فرمایید فامیل میبینیم میاد تو خونه ولی اون کلامش ما را آزار میده، یا فامیل اومده تو خونه کلام ما او را داره آزار میده. یعنی دیدنمون یه بحثه، اون کلام بحث دیگریست.
بله.
پس این نکته مهمه، کلمه با هم مجموعه از جملات را به هم ربط میده، مجموعه از مفاهیم را به هم ربط میده، در حقیقت میاد اون دوتا انسان را به هم ربط میده،
یک تفاهم در واقع ایجاد میکنه.
بسیار
عالی. خیلی ممنون استاد. تلفن داریم از اصفهان، بیننده بزرگوار پشت خط هستن، سکا خانم فروغی. خانم فروغی سلام.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر باشه.
خسته نباشید.
بفرمایید.
سلام کنم خدمت استاد و تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون. الو.
صداتون رو داریم، بفرمایید، میشنویم سوالتون رو.
من چند تقریبا این مدت پیش زنگ زدم و در مورد نظم انضباط بچه‌هام خیلی صحبت کردم، خیلی ناراضی هستم از اینکه نظم انضباط رو اینا رسما رعایت نمی‌کنن و میخوام دو قرار و قانون باشه کاراشون یا کارای شخصشون انجام بدن و اینکه احترام گذاشتن توی صحبت ها به پدر و مادر و اینکه یکم اختلافات عقیدتی تو مسئله معنوی داریم با مثلا بالاخره همسر، میخوام بگم چطوری میتونم اینا رو تو عقیده های معنوی خودم مثلا بیشتر راهشون جلو ببرم و اینا، از این سوالایی که ازشون زد اختلاف عقیده داریم و اینا، یکم توی مسئله چطوری میتونم توی راه خوب قرارشون بدم بچه هامون.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم خانم فروغی، تشکر از تماستون. استاد در خدمتتون هستم.
خب اصل فرمایششون مطلب میشه گفت هم بنیادیه هم گسترده. از جهت بنیادی بودنش ریشه میشه گفت واحده، ولی از نظر این که مجموعه از فعالیت های یک انسان را در بر میگیره گسترده میشه، شاخ و برگ داره. ما هم ناچاریم به همون شکل پیش بریم در پاسخ فرمایش ایشون. خب نکته اول، آنچه که موجب میشه بچه ها منظم بار بیان و بعد این اول عرض میکنیم، بعد این که اون معنویت رو حفظ بکنن اونم جدا عرض میکنم، هرچند با هم ربط داره یه جاهایی ولی از نظر ارائه طریق با هم تفکیک میشن. بچه ها اگه بناست نظم داشته باشن، اولین قدم باید خود والدین در سه چیز نظم داشته باشن، یکی خواب و بیداریه، یکی به اصطلاح غذای شام و نهار معروف هستش، یعنی ساعت غذا میل کردن، یکی در انجام فعالیت‌های شاخص. فایت شاخص مثل چی؟ مثل مثلا فرض فرمایید بنا هست در مهمونی رفتن یا مهمونی اومدن خیلی منظم باشن، مثلا میگن آقا ما فقط ساعت 8 میریم 10 برمیگردیم، این شاخصه. بعضی کارها تو زندگی انسان شاخص میشه،
بله،
خیلی هم زیاد نیست اینها. یا مثلا من سر کار فلان ساعت میرم، ساعت فلان ساعت هم برمیگردم، این تو نیست یه روز نیم ساعت دیر بره، یه روز نیم ساعت زود بره، یه روز سر وقت بره، نه، سر کار رفتنش یه کار شاخصه، به وقت میره به وقت میاد. استثناء داره؟ بله، اون استثناء میگه من استثناء امروز اینطوری هم دیر میام، فرق میکنه. ولی اونی که شاخصه و مشخصه یعنی همیشگی هست. لزام چیزی مثل سر کار رفتن، مثل مهمونی رفتن یا مهمونی دادن، اینا شاخصهای اصلی هم. یا مثل وسائل شخصی تو منزل قرار دادن یه نظمه، این شاخصه چون همیشگیه. که فرض فرمایید یه روز اینطور لباسش رو فرض فرمایید رو میز نمیندازه، بره یه لیوان آب خوره بعد برگرده اینو بذاره، نه، همیشه لباس جاش مشخصه، کیف و کفشش جاش مشخصه، وسایل منزل جاش مشخصه، تا این حد که اگه الان فرض کنیم برق داره میره دنبال کبریته، واقعا ناخودآگاه میدونه کبریت کجاست، همه هم میدونن کجاست، نیاز نیست جای دیگه بگردن، دیگه میخوام دیگه ریزتر از این که دیگه نیست. ببینید اینا شاخصن، این نظم توی این شاخصها موجب میشه که فکر این اعضا، فکر این بچه ها باز بشه، بعد فکرشون آروم میشه، بعد فکرشون همراه میشه. عرض کردم اینا از نظر روحی تأثیر متقابل داره، اینجاست کنار هم همراهیشون خیلی مثل اینطور بگیم که کششی که محبت داره همراهی همدیگر را این نظم ایجاد میکنه. این از نظر بعض شاخصهای نظم که باید بهش دقت کنن. بعد مرحله دوم حالا برای خود بچه هاست، باید کمک کنیم اونها از این نظم نیاز به یه کمک دارن کنار هم قرار بدن. مثلا فردا بناست مدرسه برن، از همین حالا توصیه برای این که شما کیف و کفشتون رو سر جای خودش بگذارید برای فردا، و وقتی فردا راه میفته میبینی چقدر راحت تر براش بود،
بله،
با آرامش رفت، استرس نداشت، چیزی کم نذاشت، یادش نرفت.
مثلا همین استرس های کوچک هم اصلا در کارهای دیگه‌مون بروز ظهور پیدا
میکنه، این زنجیره‌ای کمک میکنه، بله، چه در نگه داشتنش چه در حرکت کردن. یعنی اگه بناس به صورت منفی حرکت بده این استرس حرکت میده زنجیره بار، اگه بخوای کاری کات بکنه کات میکنه،
بله.
پس بنابراین این بایستی کمک بهشون بکنیم که روی نظم خودشون اینا وسایلشون رو نظم خودشون قرار، به همین خاطر عرض میکنیم از دو سالگی بچه ها رو کارهاشون رو بگیم خودشون انجام بدن و منظم هم انجام بدن، عادت کنن توی این، اینو بگن عادت های مثبت. خب این نظم تو بحث معنویات. حالا در بحث معنویات اگه کسی الله الله فی نظم امرکم از تعمیر علیه السلام فرماید، دو تا معنی داره دیگه. یه معناش اینه که حاکمیت داشته باشید در اجتماع، یعنی نظام داشته باشید، حکومت داشته باشید، یه معناش اینه که نظم در حقیقت اسمش هم با خودشه نظامه. یه معناش تو بعد دل شخصیه، کارهای شخصیمون است، اون اجتماعی شخصیش، در شخصیش اینه که هر چیزی سر جای خودش انجام بشه، منظم بشه. سر اذانه، الان اذانه، موقع نوازه، موقع نماز کار دیگه نکن،
درست.
الان موقع شامه، موقع شام که دیگه نباید کتاب خون، نباید کار فلان کرد، نباید رفت خرید، که موقع شامه تنظیم کن. الان موقع فرض فرمایید که خوابه، الان که نباید تازه تخم بیاری که تخم به هم بشکنی. که ببینید یعنی هر کاری سر جای خودش، الله الله فی نظم امرکم، در درون خونه شامل همه اینها میشه. چرا حضرت قسم میده ما را به خدا که نظم اینجا داشته باشیم؟ چون تو بعد معنویت گرایی کمک میکند ها، تو بعد تو بعد آرامش کمک میکنه، تو بعد موفقیت کمک میکنه، لذا حضرت قسم داد. خب حالا تو بحث معنویت مقداری از این میگیریم که مرحله اول، مرحله دومش سوره کف های 28 قبلا هم گفتیم، همراه کردن خانوادهمون بچه‌ها رو با بچه های معنوی، با خانواده معنوی خیلی مؤثره. نگیم حالا ما با فلانی رفت آمد میکنیم، خب حالا دوستمونه، آشنامونه، مثلا فلان چی منحرف دارن، عیسی به دینش، موسی به دینش. نه، اینطوری نیست، واقعا اینطوری مؤثره. خب ممکنه سوال کنن که ما با فامیل هایی که مناسب نیستن چی؟ اونا صله رحم میکنیم، اما صله رحمی که تأثیر منفی نگذاره، قبلا چو بحث کردیم دیگه توضیح نمیدیم، با اون شرط هیچ اشکالی نداره که هیچ لازم هم هست. نکته بعدی بعد، یعنی نکته سوم. نکته سوم اینه که ما بچه ها را بایستی در خطاب هامون، در نصیحت هامون، در گفتگوهامون خیلی مراقب باشیم. یعنی بچه ها نصیحت پذیر نیستن، بلکه طریق پذیرن، ارائه راه پذیرن. نصیحت مال کیه؟ موعظه و نصیحت مال موقعی هستش که انسان یه چیز رو پذیرفته میخواد فراموش نشه. موعظه برای اونه، فذکر برای اینجاست. بله، تنفعه مؤمنون اونجا هست. ذکر، تذکر برای مؤمنین فایده داره. علی قرآن فرمود این واسطه این است که این قسمتی فراموش نکنه، ولی این هنوز فعلا به راه نیفتاده بنده خدا. پس اگر این طوریه، نه نصیحت، نه موعظه، نه تذکر بیش از دوبار، بلکه اینها همراهیشون میکنیم تو این قسمت، برای هر کاری که دوست داریم انجام بدن همراهیشون میکنیم. این واژه‌ای که گفتیم مثل همونه دیگه، با هم انجام میدیم، ما انجام میدیم، ما میخوایم نماز بخونیم، نه اینکه نماز بخون، ما میخوایم بریم دعا، نه اینکه برای چرا دعا نمیری، ما میخوایم مسجد بریم، نمیگی مسجد برو، مسجد میریم با هم. خیلی فرق کرد. خب اینا کنار هم که قرار میگیره، حالا گفتم مسجد، ما باید روش هامون هم تاکتیکیش بکنیم، تکنیکیش بکنیم. مثلا با هم میریم خرید، خیلی خوب، میریم دوری میزنیم، طوری تنظیم میکنیم موقع اذان بخوره به یه قسمتی که مسجده. خب میریم نماز میخونیم، بعد دوباره میریم، نمیگه شما بیا، میریم با هم، اونم میاد. بچه لقمه اینا رو خورده. اگه این شکل استفاده کنیم، واقعا نه نمیگم، در مقابل نمیستم، ولی بعد نه، خب خطاب طوری میشه که او رو یه جوری انگار که منظورمون اوه. خب اونام در مقابل میستن، چون گفتیم نصیحت پذیر نیستن تو این سن. پس بنابراین این قسمت رو که کلماتی که استفاده کردیم، اتفاقا همینجا اتفاق تأثیر داره. نکته دیگری که خیلی جالبه باید بهش توجه کرد تو بحث معنویت افزایی، ادراک مفاهیمی است که تو زندگیمون هست. تا اون مفاهیم ادراک نشه، اینا معنویت پیدا نمی کنن. اون ادراک در جاهای خاص اتفاق می افته، مثل زیارتگاه ها، مشهد مقدس مشرف شده، تو همچو جایی مای بزرگتر نیازی نیست بهش بگیم، کنار دوستاش که قرار بگیره اتفاق می افته. یا فرض فرمایید تو هیئت ها، چرا از قدیم علمای بزرگمون هیئت‌ها رو هی توصیه کردن؟ اونجا جایی است که گویا همبازی‌ان، همراهن،
همسنگرن.
لذا بازیشون رو می‌کنن، شوخیشون هم می‌کنن، معنویشون هم کسب می‌کنن. نه کنار هم ها. لذا این از نظر مکانتشه. وقتی توی مکان‌های این چینی، جایگاه این چین قرار می‌گیره، ما باید ببینیم که رو چی صحبت میکنیم باهاشون. حالا که اومدیم بیرون، از اونها مفاهیمی رو بگیریم، هم بزرگشون شمرده ایم، هم تکریمشون کرده ایم، هم این که در حقیقت اون حال و هوا قرارشون داده ایم. که این البته بحث مفصلی داره، من این رو تو بحث الگوسازی برای فرزندان، مهارت‌های الگو، ایجاد و الگو، اونجا مفصل ما باید یه الگو براشون ایجاد کنیم، چجوری آقا رسول الله رو الگوشون قرار بدیم. ببینید ما اگر این کار نکنیم، الگوش میشه یه آدمی که چه بسا در طول شبانه روز یه رکعت نماز نمیخونه، ولی اون برای خودش الگو قرارش میده. چرا؟ چون به قیافش خوشش اومده، همین. یا نه، چون فرض فرمایید یه حرفه‌ای داره از حرفه او خوشش اومده، بعد از خودش خوش اومده.
بله،
من بی احترامی نکنم اما خدای ناکرده بگی مثلا برای همین اسم نمیارم که چه حرفه‌ای، اون حرفه رو یا اون مهارت رو ازش میپذیره، بعد خود اون شخص هم میپذیره. خب ما اگر بخوایم این اتفاق نیفته، اون انتخابش درست باشه، معنویت درست بگیره، اینجاست مفاهیم رو از او بخوایم برامون توضیح میده، نه به عنوان این که داریم امتحان ازش میگیریم، نه واقعا میخوام بگیم که درست متوجه شدیم یا نه، یا اون درست متوجه شده، به صورت مایی که عرض کردم مطرح میشه توضیح میده. خب این سخنرانه اینطوری گفتن منظورشون به نظر چی بود؟ یه بحثه، یا خب نه این صحبتی که اینجا گفتن بقیهشو شما یادتونه، خیلی فرق کرد، اون بقیهشو داره بیان میکنه.
بله.
این آرام آرام توی اون مسیر قرار میگیره که معنویت رو تو قسمت خودش بیاره، اما بالاتر از این عرض کردم چیه الگوه، او باید خودش بره دنبال دیگه، من بهش نگم چی گفت، من نگم یادت هست یا نه، من نگم نمیدونم اون مطلبی که گفت چرا چنین گفت، او الگو خودش انتخاب کنه، او خودش علی ابن ابی طالب اسلام رو الگو خودش قرار بده. این دیگه بحث مفصلی داره دیگه، اینجا جاش نیست، فقط عرض کردم تو اون کتاب آوردم مفصل تحت عنوان مهارت های الگو سازی برای نوجوانان و جوانان.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بیننده بزرگواری با شماره 0935-3085 رقم آخر فرمودن که سلام، پسری دارم 16 ساله، خیلی ما رو اذیت میکنه، از هر کس سوال میکنیم میگن موقع غرورش است، لطفا راهنمایی بفرمایید.
غرور به معنای این نیست که اذیت بکنه، که مثلی میمونه، یه وقت میگفتن دوره بلوغ دوره بحرانه، البته این فروید یه چیزی گفته بود، بعد جالب اینه که بعدن خودش نوشت که من غلط کردم اگر منظورم اینه. واقعا یعنی با همین تعبیر، چون خیلی بر علیهش صحبت شد که چرا چینجون گفت من غلط کردم اگر منظورم اینه، منظورم این نیست و نمیتوندم باشه، چون از خارج از عقل اصلا که بلوغ به معنای بحران باشه.
بله،
اینم همینجاست، غرور به معنای ناسپاسی و ناسازگاری و اینا نمیشه غرور جوانی منظورم ها، غرور جوانی این نیست، اون غروری که موجب مشکلات میشه، اون هم تراز یا هم معنای تکبره. این غروری که اینجا معنا میشه به معنای پر انرژی بودنشه، یعنی در دوره نوجوانی و جوانی انسان یک انرژی بسیار بالایی داره و از این انرژی و از این توان میخواد استفاده بکنه، ما اگر جهت بهش ندیم نیست. یعنی سه تا کلمه است: امید، ابتکار، انرژی. امید داره، میخواد به نتیجه برسه، ابتکار به خرج میده، راههای پیش در پیچی پیش میره که بهش برسه، انرژی داره، خستگی ناپذیرش میکنه. لذا اگر میگیم غرور، این برداشت اشتباه از مفهومشه در این قسمته. پس اولا اینطوری جنبندی بحث داشته باشم، اولا این که اگر غرور داره بخواد اذیت کنه، ناسپاسی کنه، نه همچی چیزی وجود نداره. پس چیه؟ علت این که ناسازگاری میکنه، علت این که ناتوانی انجام میده، اولین مطلب برید سراغ این که او توانمندیش کمه، توانمندیش کمه، زمینه توانمندیش رو به وجود بیاریم. او اگر احساس کنه الان میتونه بسیاری از فعالیت‌های خانواده رو مدیریت بکنه، یه احساس شخصیت و بزرگمنشی میکنه، او الان اینو نمیدونه، احساس میکنه نمیتونه. دوره جوانی اینطوریه، اگر احساس ناتوانی بکنه فرمان زندگی که چیش، بلکه فرمان سخن گفتن هم از دستش در میره. پس توانمندش کنیم، چون احساس توانمند میکنه احساس شخصیت میکنه، چون احساس توانمندی میکنه احساس اینطوری بگیم مدیریت کار میکنه، دیگه ناسازگاری نیست، برخورد نیست، تنش نیست، نافرمانی نیست. عرضم اینجاست، پس یه نکته اول، اون ناتوانایی هاش رو راهی برش جلوش بذاریم که توانمندی بشه. هر توانمندی یه آرامش و یک اینطوری بگیم خوش اخلاقی و یک خوش برخوردی به زندگیش افزایش میده. هر توانمندی ها. مثلا امروز موفق شد از طرف پدر بره یک معامله رو جوش بزنه، با یه احساس توانمندی برمیگرده، با احساس غرور. حالا اسم غرور اینجا میتونیم بیاریم. غرور اینجا به معنای تکبر نیست، به معنای توانمندیشه، به معنای اون انرژیشه، به اصطلاح که عرض کردم خدمتتون. پس این دومین نکته‌ای که موجب میشه در مقابل ما بیسته یا خوب فرمان نبره، متاسفانه عدم برخورد صحیح والدینه. یعنی والدین چون ناتوانمندی های او رو نتونستن توانمندی بکنن، ناچارن گاهی تذکر میدن، فکر میکنن دارن بچه رو نصیحت میکنن، فکر میکنن دارن بچه رو فرض فرمید کمک میکنن، و حالا این که نه، حضرت امیر فرمود آتش لجاجت اونها رو برافروخته میکنه. درست. اونم نمیدونه الان لجاجت میکنه. جالب اینجاست، خودش متوجه نیست داره لجبازی میکنه که در مقابل والدین میسته، اونو خودش نمیدونه. پس بنابراین اینا باید تبدیل بشه به راهکار، تبدیل بشه. این که عرض کردیم این آدم بزرگای فامیل بزرگ یا کسی که خیلی بزرگ میشمنش باشون برخورد کنیم همونه. درست. یه همینجاست، احساس شخصیت کنه.
درست. کمتر از دو دقیقه زمان.
پس اینم یه نکته است که بحث تذکرهای غیر موقعیتی، غیر زمان خودشه. ما نمیگیم اصلا تذکر ندیم، نه، تذکر زمان داره.
درست.
تذکر موقعیت داره، باید تو اون زمان و موقعیتش برسه. مثل اینکه میوه کار رو بگیری، مزه یک میوه رسیده که نمیده که.
بله.
پس بنابراین هم مزهش نمیده، هم تأمین ویتامین اون رو نداره. اینم تذکر به وقت نیست، اینطوریه. نکته دیگری که هست در به اصطلاح مجموعه طبقه بندی سن و شخصیت افراده، یعنی خطابهای سن افراد تفاوت میکنه. اگر بچه بزرگتری دارن مثلا فرض فرمایید تو موقعیت خودش خطاب قرار نگیره، این اختلال بین این دو نفر میشه اختلال رفتاری.
بله.
اینم در جای خودش باید قرار بگیره. پس بنابراین اینها رو عنایت بکنن، انجام بدن. اسمش نیارن غروره، نه نه، غرور نیستون.
درست.
بلکه این نوعی اختلاله.
استاد یه سوال در رابطه با مداوای زردی شدید، زمان اجازه میده پاسخ بدید یا بذاریم بر برنامه بعد؟
زردی شدید فقط و فقط بایستی که زیر دستگاه 72 ساعت حداقل یا بیشترش، دیگه اون بستگی داره به میزانش. مثلا وقتی که از 14 به بالا هستش دیگه باید پزشک متخصص اطفال حتما ببینه که اون یه دستگاهی هست میبرن میتونن خونه ببرن، که البته اگر خونه ببرن از جهتی خوبه، از جهتی هم نه، ولی میتونن خونه ببرن بگذارن کرایه میدن، معمولا اکثر شهرستان هست. هیچ راهی دیگه نداره زردی شدید غیر از این.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. این سوال آقا مرتضی بود از افغانستان که سوال در رابطه با زردی و به اون پرداختیم. بیننده گرانقدری با شماره 0938 4 رقم آخر 9101 فرمودن سلام، با تشکر از برنامه خوب و آموزندتون تشکر میکنیم از شما. سکا خانم حبیبی از کابل افغانستان فرمودن با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری و استاد محترم، خدمت شما سلام عرض کنم خانم حبیبی، بابت این برنامه خوبتون خیلی ممنون. واقعا از زمانی که برنامه شما رو نگاه میکنم خیلی معلوماتمون بیشتر شده. یا علی مدد، خیلی ممنونم، تشکر میکنم. و همچنین حسین آقای عزیز، حسین آقای منصوری از آلمان فرمودن که بسیار تشکر از استاد، من همیشه برنامه استاد رو گوش میکنم و نتیجه خوب هم گرفتم. خیلی ممنون و متشکرم، تشکر میکنم که به ما لطف دارید، تشکر از بذل محبتتون و سپاس از اینکه پیام ها نظرات خودتون رو با ما در میون میگذارید. همین پیام ها نشون میده که خدا رو شکر ما در مسیر رضایت شما قدم برداشتیم که افتخار بزرگی برای ما خواهد بود. تشکر، سپاسگزارم، تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.